خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، انشاءالله به ساعت 16 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه با اجرای همکار بسیار ارجمندم جناب آقای مهدوی که در استودیو حضور دارن و میهمانان گرامی برنامه. این برنامه رو به اتفاق شما میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر،
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
به نام خداوند جان و جهان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه در خدمت شما گرامیان هستیم. من ایمان مهدوی هستم و برنامه امروز رو با عنوان از چهارراه بی بی سی تا دوربرگردان اینترنشنال، بررسی تکنیک های رسانه های بیگانه از تحرکات در خیابان تا کشته سازی در اوین تقدیم شما میکنیم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمناً شما میتونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید و به صورت زنده شنونده این برنامه باشید. در برنامه امروز هم مهمانانی داریم که در خدمت این عزیزان خواهیم بود. جناب آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بنده هم متقابلا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی استاد عزیز، جناب دکتر داوودی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از حضورتون و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، همینطور که جناب آقای دکتر کیقوبادی فرمودند میهمان ما هستند در این برنامه، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم، منت گذاشتین تشریف آوردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما استاد عزیزم آقای کیقوبادی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
پیش از اینکه بحث رو شروع کنیم، بسته‌ای رو که همکارانم هم آماده کردن با هم میشنویم. حاوی نکاتی در مورد برنامه است، بعد برمیگردیم و با همکاران عزیز و مهمانانمون در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
23 مهر ماه حدودای ساعت 9:30 شب اولین ویدیوها از آتش سوزی در زندان اوین منتشر شد و شایعات زیادی رو به دنبال داشت. مدیر رادیو فردا در توییتی نوشت که گروهی از زندانیان وارد میدان نیم شدند، اما خبر از طرف خبرگزاری فارس رد شد. مسیح علی نژاد هم مدعی شد شیء آتش‌سازی از خارج به داخل زندان پرتاب شده، اما چند ساعت بعد مشخص شد که منشأ آتش‌سوزی در انبار لباس زندان بوده. به اینها توییت سردبیر ایران اینترنشنال رو هم اضافه کنید که مدعی بود جان زندانیان در خطره. این در حالیه که زندانی ها بعد از حادثه با خانواده هاشون تماس گرفتن. این وضعیت در تلگرام هم ادامه داشت و برخی کانال ها به تولید و انتشار این اخبار جعلی دامن زدن. مثلا ایران آزادی توییت سردبیر ایران اینترنشنال رو که تکذیب شده بود دوباره منتشر کرد. علاوه بر این کانال تلگرامی این رسانه سعودی هم در خبری مدعی انفجار در میدان مین شد که چند ساعت بعد این خبر هم تکذیب شد. کانالی هم به اسم عبدی مدیا مدعی بود که 10 نفر از زندانی ها کشته شدند. این در حالیه که طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه تنها 4 نفر فوت شدند. حالا چطور میشه وقتی هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت زندان وجود نداره با قطعیت از تلفات بالا و فاجعه انسانی صحبت کرد؟
بله، همونطور که شنیدیم موج سواری رسانه های بیگانه روی همه موضوعات مرتبط با ایران با تمرکز بر ریزترین جزئیات انجام میشه. ریزکاری هایی که یا وجود دارن یا توسط این رسانه ها ساخته میشن و سوژه سازی ها و بهره گیری از ارزش افزوده، چرخش این سوژه رو در شبکه های اخبار رسانه فارسی زبان در رأس عملیات های رسانه قرار میده که به تعبیری به اون مدل چرخش 360 درجه میگن. جناب آقای دکتر داوودی، لطفاً در ابتدای بحث بفرمایید که این چرخش 360 درجه ای توی رسانه ها به چه معناست و چه کاربرد و کارکردی داره؟
از حضورتون که ما وقتی صحبت از گردش 360 درجه میکنیم، داریم از یک چرخه و یک زنجیره تأمین صحبت میکنیم که نسبت به هر موضوعی از یک نقطه آغاز میشه و در یک نقطه ای در واقع به انجام میرسه. ما زمانی که میگیم یک محیطی به مساحت 360 درجه داریم، یعنی ما قاعدتا یک حوزه 90 درجه داریم، یک 180 درجه داریم، یک 270 درجه داریم و نهایتا یک 360 درجه داریم. اینجا منظور اون منطق ریاضی برگشتن به نقطه ابتدا نیست، یعنی تحولاتی است که در این مدار صورت میگیره و نهایتا توسط رسانه ها دچار چرخش میشه. در 90 درجه اول موضوعات به صورت کامل پردازش میشن و بعد محیط سنجی میشن. در 90 درجه دوم بعد از محیط سنجی در محیط عملیاتی پیاده سازی میشن. در 90 درجه سوم این عملیات سازی میاد تجزیه و تحلیل میشه، به تعبیری باگهاش گرفته میشه، به تعبیری بروز رسانی میشه، به تعبیری ساخات درگیری ها مشخص میشه و در 90 درجه چهارم اینها بحث توسیع و استمرار رو میارن تو دستور کار قرار میدن. این به لحاظ مفهوم محتوا. به لحاظ مفهوم کار کرد، ما در حوزه 360 درجه یعنی فضای رسانه میدان، میدان رسانه، یعنی 90 درجه اول رسانه، 90 درجه دوم میدان، 90 درجه سوم میدان، 90 درجه چهارم دوباره
رفت و برگشتی.
این یک جریان رفت و برگشت. پس بنابراین ما در حوزه 360 درجه از یک نقطه شروع میکنیم، با این محورها مجدداً این رو به یک نقطه تکامل میرسونیم. اینجا یک اتفاقی رخ میده و اون اتفاق هم اینه، لزوماً این پرونده 360 درجه یا این مدل توسط یک رسانه صورت نمیگیره. اگر نقطه بیس اول رو بی بی سی شروع کرده باشه، قطعاً در 90 درجه میخوره به گزارشگر من و تو، در 90 درجه سوم میخوره به اینترنشنال، در 90 درجه چهارم میخوره به رادیو فردا به عنوان حالا یک مکانیزم که اینجا معمولاً رادیو فردا رو ما میتونیم به لحاظ کارکردی مقارن صدای امریکا هم بگیریمش و نهایتا در مرحله 90 درجه چهارم میاد و توسط رسانه‌های اقمار، یعنی رسانه‌هایی که در فضای مجازی وجود دارند، در واقع شکل میگیره و کارکردش اثبات میشه. پس ما اینجا نه تنها موضوع 360 درجه 4 تا 90 درجه در واقع محتوایی و مفهومی داریم، بلکه به لحاظ عمل کردی بین رسانه ها اینجوری در واقع مسئلهش رخ میده. برای همینه که همیشه موضوعات در یک جریان رفت و برگشت، اما بر مبنای کشش میدان، بر اساس استراتژی رسانه و میزان قابلیتی که مخاطب از خودش نشان میدهد، در فرمت همراهی با رسانه های بیگانه طراحی میشه که حالا بعد راجع به اجزایش بیشتر میشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر کیقوبادی عزیز. با توجه به تعریفی که جناب دکتر داوودی داشتن، این عملیات و این پیاده سازی روش ها نیازمند برنامه‌های ترکیبی توسط رسانه‌هاست. در این خصوص شما توضیح می‌فرمایید که چه برنامه‌هایی رو می‌طلبه؟
هر شبه که در واقع فرایند خیلی کامل رو آقای دکتر داوودی تو این عرصه ارائه فرمودن، بس تقریبا جامعه. اما اگر من می‌خوام یک گریز به اون سوال ابتدایی شما بزنم، بس به مقدار از نگاه دیگه تکمیلش بکنم، بعد حالا پاسخ سوال شما رو هم در ادامه تو همین لاملای کلام عرض می‌کنیم. وقتی که میخواد یک راهبرد یک اقدامی صورت بگیره، مثلا اگر در رأسش برای جمهوری اسلامی رژیم چنجه، ابتدا میان فضای حاکم، یعنی دغدغه ها، مشکلات، به اصطلاح نیازها، سلایق، فضای گفتمانی و پارادایم های حاکم بر اون شرایط شناسایی میشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم به لحاظ محورها، گفتمان هایی که بین مردم، بین سلایق مختلف، بین جوانان، بین زنان، بین مردم، بین عوام گفته میشه، هولوش چه محورهاییست؟ اقتصادیست، امنیتیست، سیاسیست؟ پس یک احسا و دیدبانی ما اونجا نیاز داریم که این اتفاق میفته. کجا این کارا رو میکنه؟ اصلا تینک تانک ها بر مبنای روش های آرندی و تحقیق و توسعه. وقتی که اون به اصطلاح فضا موشه کافی شد، شناسایی شد، یعنی تصویری ارائه شد، میخوام بگیم که ما حالا دیگه باید بریم خوراک پیدا کنیم، بگیم که راهبردهایی که اونها رو تحریک کنه. الان مخاطب ما کیه؟ جامعه آماری ما کیه؟ جوانان هستن، زنان هستن. جوان چی میخواد؟ هیجان میخواد. زن چی میخواد؟ نمونش همین به اصطلاح مهسا امینی، زن یا شعاری که مثلا صادر شد. ببین کاملا هدفمند، اول رفته مطالعه شده، شناسایی شده، فضا رصد شده، حالا اومده گفته راهبردش متناسب با اون نیاز اون. یعنی اگر مخاطب ما اینجا دانشجو بود فرق میکرد. به همین ترتیب پوشش داده میشه بقیه یخشار،
خودش یعنی کنشگری تعریف
کنه. بله دقیقاً، میاد به سمت دانش آموز، میاد به سمت سایر مردم. پس اونجا نیاز شناسایی شده، اینجا راهکارها و چه مطالبه گری چیه تو همون فضا رصد میشه. حالا ما میخواد به تولید برسه. تولید قبلش باید یه الزاماتی داره. اون الزامات تحقق اون راهبرد چیه؟ مثلا زیر ساختای ما فراهم باشه،
پشتیبانی،
بله، ما فضای تولید داشته باشیم. حالا اینکه در چه ژانرهایی، مثلا در چه ابعادی کار تولید بشه، مطالبه بشه، هم فهم میکنم تو بحث بعدی ما بتونیم روش بیشتر بحث بکنیم.
زنده باشین ان شاء الله. جناب دکتر داوودی، در خصوص برنامه‌هایی که دارند این رسانه ها از جمله بی بی سی، اینترنشنال، وی او ای، رادیو فردا، یک همپوشانی دیده میشه. در خصوص این توضیح میدین هر کدومشون چه وظایفی بر عهده دارن؟
ببینید یه تقسیم کاری نانوشته بین اینها وجود داره که البته بر اساس اقتضاء میدان بعضی جاها تغییر میکنه. حالا این که عرض میکنیم مطلق نیست، اما به صورت کلی این دو میتونیم راجع بهش بگیم حالا بالای 51 درصدی همچنین اتفاقاتی بینشون میفته. ببینید بی بی سی متخصص ایجاد گسل هاست در هر فضایی که شما تصورشو بکنید. گسل قومیتی، گسل جنسیتی، گسل در واقع نخبگانی. بی بی سی طراحی ایجاد گسله. شما قاعدتا ظرف 20 سال گذشته که بررسی میکنید، هر جا که بحث قومیت ها پیش اومده میبینید که مصدر و مرکز صدور بی بی سی بوده. حالا یک زمانی لور بوده، یک زمانی کرد بوده، یک زمانی بلوچ بوده، یک زمانی ترک بوده، یک زمانی فارس بوده. همه اینها بی بی سی در واقع بیشترین تمرکزش روی ایجاد گسل هاست. حالا این گسل‌های ترکیبی خودش یک فرایندی داره. اگر ترک باشد و زن باشد، اگر مثلا لور باشد و دانشجو باشد، اگر هر کدوم اینها مجدداً ترکیب‌های خاص خودش رو داره، توی این ترکیب بندی قاعدتاً شما مرحله افزایش و عمق بخشی به اون شکاف رو هم توسط بی بی سی می‌بینید. برای همینه که مثلا در برنامه‌های اینتراکتیوی که بی بی سی داره، از برنامه پرگارش بگیرید بیاید تا برنامه‌های متفاوتش، اون قدیم‌ترها برنامه نوبت شماش مثلا میآورد ایجاد می‌کرد، بحث بر سر گرفتن فکت‌های مستند شده از زبان مردم در ایران، حالا یه بخشش ساختگی بود، به عنوان تکمیل کننده یا تعمیق دهنده این فضای گسلی است. این فرایند ایجاد گسل رو شما میتونید با بی بی سی مرتباً ببینید. در همین قصه مرحوم مهسا امینی هم خب دیگه به وضوح قابل رؤیت بود. رسانه های اقماری بی بی سی مثل منوتو، خب منوتو یکی از مهمترین رسانه های اقماری بی بی سی است، اینترنشنال جزء رسانه های امتدادی بی بی سی است. خب شما منوتو رو هم که نگاه میکنید میبینید همین گسل رو با یک فرایندی میاد و شروع میکنه، اما جنس گسلی که این داره گسل نرمه. بی بی سی بعضی وقتا سخت هم وارد میشه، اما منوتو نرم وارد میشه. شما شبکه نیم منوتو رو برید نگاه بکنید، شما خود گزارشگر منوتو رو نگاه کنید، بفرمایید شام منوتو رو نگاه بکنید، همون گسله، یعنی گسله ایدئولوژیکی در یک سیستم رو شما به وضوح میتونید تو برنامه بفرمایید شام اسبق مناطق برید و مشاهده بکنید. گسل جنسیتی ایدئولوژیکی کار کردی رو تو برنامه آکادمی موسیقی فلانه میتونید بیاید در واقع این رو نگاه بکنید. هر کدوم اینها با این مکانیزم طراحی میشن. اما مرحله دوم، یعنی رسانه‌های امتدادیش، میره رو حوزه گسل در میدان. اینترنشنال متولد میشود برای تعمیق اون گسل نظری وسط میدان. برای همینه که ما میگیم اینترنشنال جزء رسانه‌های در واقع میدانی تر نسبت به اینها در واقع تلقی میشه. برای همینه که یه مقدار وحشی تر به مسائل میپردازه، یه خورده تند تر به موضوعات میپردازه و خیلی هم روشن تر. اینجا جنس پیام اینترنشنال رو تو حوزه گسل به شدت شبیه رادیو اسرائیل میبینید، همونقدر سیاه، همونقدر تند، همونقدر تیز، همونقدر اوریان، همونقدر بی‌محابا. حالا فرقش اینجاست که اون الان شده رادیو اسرائیل، این الان اینترنشناله. ولی نکتهش اینجا اینه که شما بی بی سی که میبینید این رو اومده تئوریزه کرده، یه جنبه نرم داره منوتو، یه جنبه سخت داره اینترنشنال. در طرف مقابل وقتی وارد رسانه‌های جریانات در واقع موازی میشید، خب رادیو فردا میاد. رادیو فردا جنسش پرداخت امنیتی است، یعنی میاد به موضوعات امنیتی اجتماعی شده سیاسی بیشتر میپردازه. چرا؟ برای اینکه جنس رادیو فردا یک جنس بازسازی شده رادیو آزادی است که در دهه 70 اتفاق میفته. بله. پس بنابراین آمریکایی‌ها خیلی مایلن که ورودشون ورود امنیتی سیاسی باشد. معادلش اروپایی‌ها هستن که دنبال امنیتی اجتماعی هستن، حالا هر کدوم اقتباساتشون میتونه اقتصاد باشد و قصه الهازا. اما شبکه وی او ای به عنوان یکی از شبکه‌هایی که عمدتاً سرپل درست میکنه، خودش خیلی شاید محلی از اعراب نداشته باشه، اما سرپل درست میکنه. به دلیل فراگشتی هم که داشتند، میبینید میاد یه برنامه تبلت رو در اختیار مسیح علی نژاد قرار میده که از اونجا بعد از برنامه پارازیت شروع کنه به در واقع جریان درست کردن. پس ما اون فرایند 360 درجه رو در محتوا و در میدان وقتی که میایم بر اساس جنس کار کردشون میبینیم، حالا اگر سوژه ای تحت عنوان زن این وسط قرار بگیرد، زن قومیت شده، میبینید میخوره سمت بی بی سی. زن عرضم به حضورتون که عملیات برون مرزیش، اگر این زن به یکی از فرقه ها، به یکی از گروهک های تروریستی خارج از ایران منتسب بشه، میبینید میاد سمت اینترنشنال. میرسیم سر جنبه امنیتی ماجرا، رادیو فردا ورود میکنه. برای همین یه چهار راهی رو درست میکنن این وسط که اگر مخاطب ذهنش رو بذاره وسط، چهار ورودی از چهار جنبه با چهار زاویه از چهار رسانه داره اطلاعات رو پوش میکنه توی این مرکز پردازش. این مرکز پردازش دست آخر میبینیم هول و هوش بی بی سی میچرخه. ما توی موضوعی تحت عنوان زندان اوین و اتفاقی که درش افتاد به وضوح این مسئله رو میبینیم. اولین نکته ای که اینجا ورود میکنن به جنس رسانه، شما دقت کنید، اینترنشنال میاد رو عدد وای میسه، فضای بی بی سی فارسی میاد روی کیفیت وای میسه، من و تو میاد روی فیلم ها در واقع وای میسه و این فرایندی که در واقع اتفاق میفته شما میبینید که دارای یک فرایشتی میشه که حالا البته این فرایشت رو میشه بیشتر راجبش بعدن صحبت کرد.
در ادامه فرمایشات های دکتر عرض بکنم که یک سری تکنیک هایی وجود داره که اتفاقا خیلی همه این رسانه ها متفق القول یک سینرژی رو ایجاد میکنن، یه هم افزایی رو ایجاد میکنن، برایندش میشه اون خروجی که اونها در واقع اتاق فکر اون رسانه ها انتظار دارن. مثلا این مصادیق رو دقت کنیم، گفتمانسازی القایی، جریانسازی رسانی. مثلا میخواد بحران مشروعیت رو تلقی بکنه، میاد با یک جریانسازی رسانی منجر به این ترویج این گفتمان میشه. استفاده از واژه های همسنخ که به ظاهر هم شکلن همسنخ هن، ولی در معنا متفاوته. حالا من مصادیقش هم در ادامه عرض میکنم که این بحثا دقیق تر جا بیفته. مثلا اصطلاحا پروپاگاندا یا برجسته سازی، زیادگویی، تکرار تکرار تکرار، یا مثلا خبری که احساسات مخاطب رو
درگیر میکنه،
احساس مخاطب احساس گناه بکنه، به تدریج یا برعکس به تعویق انداختن یه خبر، یه خبر رو خیلی بهش پرداختن، یا سکوت خبری، یا به یک خبری کاملا سکوت کردن، بار منفی، یعنی به اصطلاح استفاده از واژه هایی که بار منفی داره. مثلا اگر راجع به حضرت آقا میخوان نکته بگن، میگن سرنگونی خامنه ای. ببینید سرنگونی خودش بار منفی داره، به کار بردن صرفا واژه خامنه ای هم به لحاظ گفتمانی در گفتمان امام انقلاب اسلامی خودش به تنهایی بار معنایی منفی داره. مثلا میاد میگه که با مادر نیکا شاکرمی مصاحبه میکنه، میگه انتقال پیکر از سوی مثلا حاکمیت بعد از 9 روز و با یه عکس. ببینید چند تا کلمه با بار منفی به کار برده شده. یا مثلا در قصه پهپادها، یه کشوری بعد از مدت‌ها مطالعه پژوهش به یه فناوری مثل این دست پیدا میکنه، این اقتدار، این قدرت ملیه، ولی هیچ وقت اون وجه مثبتش تلقی و به بیان نمیشه. میگه این داره تخریب میکنه، داره با هدف تهاجم عرض شود که. یا مثلا صحبت از همین بحث زندان امین که میشه، بعد که میخواد در مقابل صحبت از خارج کشور بکنه، میگه بهشت امن خارج از ایران. الان تیترهای خبر رو بذارید با هم مرور کنیم.
بفهمید
تیراندازی در سنندج همزمان با سفر وزیر کشور، یعنی چی؟ میخواد وزیر کشور رو به عنوان یک مقام مسئول در مقابل مردم سنندج قرار بده. میگه صدها کارگر پتروشیمی، اخیراً منتشر شده، صدها کارگر پتروشیمی و پالایشگاه ها به اعتصابات پیوستن. این همراهی با اون واژه اعتصابات. میگه خیزش سراسری مردم ایران و رهبری و بیتفاوتی رهبری. ببینید بیتفاوتی رهبری، خیزش سراسری، همه این واژه ها معنا دارن، یعنی کار شده روشون. از تهران تا کردستان شعار مثلا فلان، که حالا اون شعار شما ذکر نمی کنیم. یا مثلا فروش نفت زیر قیمت، همه اینو معنی داره، همه اینا افکار عمومی رو تخریب میکنه، تهییج میکنه. یعنی
بعد وقتی پیاپیم اینها گفته بشه، هی روش تاکید گذاشته بشه، ذهن مخاطب به این نقطه میرسه که ما هیچیم،
منجر به باورمندی مخاطب میشه. پروسش اینه، یعنی مجبوره بپذیره. حالا هر چی اون بصیرت نزد مخاطب بیشتر باشه، سواد رسانیش بالاتر باشه، دیرتر تحت شعاع قرار میگیره، هر چی ضعیف‌تر باشه، منفعل‌تر باشه، زودتر خبر رو میپذیره. پس ببین خود این ما اینجا ناخودآگاه به راهکار هم رسیدیم. هر شبت که تهدید رسانه‌های مستقل از سوی فرماندهی سپاه، ببین اقتدار نظام رو میسینه، سردار سلامه بیاد بفرمایید که مثلا ما تهدید بکنه دیگه، این خیلی خوبه این قدرت، ولی میاد میگه تهدید رسانه‌های مستقل از سوی فرماندهی سپاه. کجا اینترنشنال رسانه مستقله؟ برای اون کسی میدونه ها، این سوال خیلی سوال بله. مهمیه. عرض پوشش ویژه خبری اعتراضات سراسر در 5 هفته، میخواد بگه این اعتراض، اول از که اعتراض آیا اعتراض هست یا نیست، بعد میخواد بگه در 5 هفته از کی شروع شده، الان پنجم وارد پنجم هفته شده، خود این طولانی مدت بودنش رو داره القا میکنه که چقدر طولانی تر شد. ارشد پاسخ علی دایی به رسانه‌های حکومتی، علی دایی در مقابل حکومت داره تایید داره، علی دایی به عنوان یک کسی که مخاطبین زیادی داره، اون یه سلبریتی، یا مثلا میگه که کاخ سفید اعلام کرد شاهد توافق احیای برجام در آینده نزدیک نخواهیم بود. اصلا دموکرات‌ها به دنبال توافقن، خاطر اینکه در انتخاباتشون رأی بیارن، در حالی که حالا که این موقعیت رو دارن میبینن ملتهبه جامعه ایران
استفاده
عبدالعزیز، بله اون درصدی هن که امیدی به برجام بستن رو دارن چکار میکنن؟ نامید. همسو میکنن.
درسته. جناب آقای دکتر داودی فرمودین که در خلال صحبتاتون به دنبال ایجاد کردن یک چهار راه هم که چهار ورودی داره و مخاطب ذهنش درگیر میشه، عمق این ضربه چقدر هست؟
ببینید ما یه اصل فراموش نکنیم، رسانه بیگانه قدرتمند هستن دیگه، نه اونقدر که بعدن گفته میشه.
بله،
یعنی خب به دلیل سابقه و به دلیل نوع فعالیت و همه اینایی که دارن، خب بالاخره کاری رو انجام میدن، هر از چنگاهی هم اتفاقات عجیب غریبی رو حاصل میکنن، اما عمق قدرت اینها معمولا تا الان در انقلاب بیشتر از لایه دوم نتونسته پایین تر بره، حالا اون هم بنا به دلایل و به عللی که در واقع وجود داره. اما یه مسئله خیلی برای ما مهمه و اونم اینه که ببینید وقتی رسانه های بیگانه ذهن رو در یک چهار را قرار میدن و در چهار سوی این ذهن شروع میکنن به شعاع ایجاد کردن، دو هدف رو بیشتر ندارن. هدف اول این که نسبت به آنچه که در داخل گفته میشود یک گارد ایجاد بکنند، دو نسبت به آنچه که در خارج نسبت به داخل گفته می شود یک در واقع خواسته، یک جذابیت رو هم در واقع خلق بکنن. برای همینه وقتی که ما ذهن رو اصطلاحاً میگن وسط چار را قرار میدن، یعنی قراره که یک فرایندی رو ایجاد بکنن که اون فرایند منجر به دو مسئله جدی بشه. مسئله اول، ذهن مخاطب امکان بازگشت به دوره قبل از این فرایند رو نداشته باشه. نکته دوم این که ذهن مخاطب آماده بشه برای پذیرش موضوعات مشابه در آینده.
بله.
پس یک گذشته در آینده رو اینها میخوان بیارن و ایجاد بکنن. ببینید اینجا سه تا راهکار بسیار جدی دارند. راهکار اول، سعی میکنند از کسانی که دارای ذریب نفوذ اجتماعی هستند استفاده کنند. خب ما تو همین ایام میبینیم هنرمندانی میان و شروع میکنند به بحث موضوعاتی که این موضوعات اساسا حقیقت نداره. در کنار هنرمندا ورزشکاران ورود میکنند. ما یکی دو تا اسطوره داریم تو حوزه ورزشیمون. خب ما هوش بالایی رو برای اینها متصور بودیم، ولی این همه یهو درگیر فضای رسانه و جیوگیر شدن، خب ازشون بعید بود، ولی خب ظاهرا شدن این فضا. پس این نکته اول که من از اینها استفاده میکنم. در نکته دوم شروع میکنن به گسترش دادن و تعمیقش. گسترش دادن یعنی افراد بیشتر رو متصل کنن، تعمیقش به موضوعات دیگری کشونده بشه. ما یه دونه فوت خانم امینی رو داشتیم، الان میبینیم که شروع میکنن به کشته سازی کردن توی اوین، میبرن توی اردبیل، میارن این طرف توی تهران، میبرن توی قم، برمیگردونن توی زاهدان، میارنش توی شمال. یعنی این مفهوم حکومت دارد میکشد رو میخوان نذارن بخوابه، علارغم این که این مسئله از ابتدا فیکه، اما شما فیک مستمر رو وقتی زیاد، جعل مستمر رو که زیاد میارید، باور در واقع مستند پیدا میکنه. استناد همون جعلیاته، باور همون شروعه. پس این رو میارن و در انتها تا انتها ادامهش میدن. شما نگاه کنید حتی به یه نقطه ای میرسه که بعضا رسانه های داخلی ما هم دچار اشکال میشن. بی بی سی میاد روی 40 تا کشته توی اوین صحبت میکنه، بعضی از رسانه‌های ما هم تو داخل یهو میبینید میان همین عدد 40 رو شروع میکنن به گفتن، فارغ از اینکه اساسا اون یه عملیاتی رو ایجاد کرده. میدونید منظورش چیه؟ منظورش اینه، میگه من میگم 40 تا کشته، مخاطب میگه حالا 40 تا نه ولی دیگه 30 تا که هست. بعد یه نفر میاد میگه آقا سیتا چه؟ میگه حالا اشکال نداره، سیتا نیست دیگه، بیستا رو که اینا کشتن دیگه. در صورتی که اساساً اصل موضوع یه چیز دیگه بوده، عدد یه چیز دیگه است، ولی شما میبینید از 40 شروع میکنن میاد پایین، رو کفش که وای میزه باز 4 برابر واقعیت داره در واقع حرف میزنه. پس اونجا که این برای ما مهمه اینه که اینها توی این فضای دوم سعی میکنن که اون مفهوم فیک رو تبدیل به یک مستند، به یک باور مستند بکنن. استناد، فیک، باور، شروع کنار هم قرار میدن. و نقطه سوم که